توان ضد تانک ارتش بحرین یا در واقع توان ضد زرهی ارتش بحرین بر اساس 15 قبضه موشک انداز پیشرفته نوع تاو بنا شده. علتش این هستش که جزیره بحرین اینقدر دوره و فاصله داره از ایران و فاصله نسبتا زیادی از کشورهای مجاورش داره که به خیلی بعید به نظر میاد تانک رو در این جزیره کسی بتونه با لندینگ کرافت پیاده بکنه، مگر اینکه جزیره در تصرف بوده باشه که در اون صورت دیگه اصلا دفاع معنی نداره. بحرین در حدود 60 تا موشک انداز جبلین که موشک ضد تانک بسیار پیشرفته است و 180 فروند موشک مخصوص برای اونها خریداری کرده، یعنی برای هر موشک انداز حدود 3 موشک. دفاع هوایی بحرین بر اساس یک آتشبار فرامنطقه‌ای هاک، همون سایت مرکزی که عرض کردم، دو سایت موشکی کروتیر که ساخت فرانسه است، همون بعد متوسط ها، و 40 قبضه موشک انداز سبک شانه پرتاب از نوع RBS-7 که ساخت سوئد هست و 18 قبضه موشک انداز مشابه از نوع استینگر که ساخت آمریکاست و 400 فروند موشک مخصوص این دستگاه ها موشک انداز ها تشکیل شده. شما میبینید در اینجا تعداد موشک های ضد هوایی تاکتیکی برد کوتاه چقدر زیاده، برای اینکه اونا بیشتر از همه احساس میکنن که اگر خطر متوجه اونها باشه از طرف ایران توسط هواپیما یا هلیکوپترهایی که در ارتفاع کم به این جزیره ممکنه حمله بکنن. در کنار این تسلیحات 12 قبضه توپ ضد هوایی کالیبر 35 میلیمتری اورلیکون ساخت کشور سوئیس، یک رادار برد متوسط ولی با دقت زیاد از نوع ALTPS-59 ساخت آمریکا پوشش دفاع هوایی بحرین رو به عهده داره. نیروی دریایی بحرین از این تجهیزات تشکیل شده. یک فروند کشتی پاسور موشک انداز از کلاس آلیور هازارد پری هستش که این کشتی های پاسور که وظیفه گشت زنی رو دارن و امنیت حاکمیت فراساحلی کشورها رو بر عهده دارن در امریکا بسیار معروفه و خودشون بعدها با اینکه در اواخر جنگ دوم جهانی اینها عملیاتی شدن، اما در طول زمان به دلیل دیزاین خیلی خوبی که دارن تکامل پیدا کردن و در نهایت رسیدن به آخرین نسل، در واقع آخرین نسل ما قبل آخر کشتی های پاسور یا گشتی فراساحلی که به اونها کلاس تیکندروگا میگن که اون 4 ناوچه رزنابی رو که ما از امریکا خریده بودیم و قراردادش رو ایران لغو کرد و بعدا در اختیار نیروی دریایی آمریکا قرار گرفتن و شدن یک ناوچه تحت عنوان کیت کلاس. این 4 تا کشتی که برای ایران طراحی و ساخته شده بودن امروز در خلیج فارس گشت میزنن منتها با پرچم ایالات متحده امریکا به یمن نبوغ نظامی کسانی که حتی بوق زدن بلد نبودن. در مورد این کشتی باید بگیم این کشتی با نام سبها شناخته میشه، طولش 135 متر و 60 سانتی متر و وزن عملیاتیش 3638 تن هستش. سلاح‌های این او شامل 4 موشک انداز هارپون هست با برد بیش از 100 ناتیکال مایل، 36 فروند موشک ضد هوایی استاندارد نوع SM-1 در این رزناب هست، 6 فروند اجدر 324 میلیمتری داره، یک قبضه توپ چند مأموریتی 76 میلیمتری اتوملارا داره ساخت ایتالیا که به 3 روش اجرای آتش میکنه: آتشباری ساحلی، زدن هدفهای شناور سطحی یا زدن هدفهای بزرگ و کند هوایی مثل بمب افکن‌هایی که بهش نزدیک میشن. یک توپ ضد موشک فالانکس با کالیبر 20 میلیمتر روی این رزمناو نصب شده. این توپ بسیار سلاح جالبیه برای اینکه تیربار اصلیش همونیه که در هواپیماهای جنگنده مثل F-14 و F-16 و F-18 به کار میره، کالیبرش 20 میلیمتره ولی نواخت تیرش 4200 تیر در دقیقه است. یعنی 70 گلوله رو در هر ثانیه شلیک میکنه. بعد از یک نواخت کامل، یک رگبار کامل، یعنی 4200 گلوله رو که میزنه، کل 6 تا لوله رو در میارن و میندازن دور و یک مجموعه لوله های جدید رو نسونن. دقت این توپ انقدر زیاده، این به سر آتشبار که میتونه یک توپ فوتبال رو در فاصله 2000 متری اگر با سرعت 1500 کیلومتر در حال نزدیک شدن به کشتی باشه در ارتفاع 1.5 متری بالای آب بزنه. بنابراین به عنوان یک سلاح ضد موشک و ضد هلیکوپتر هم به کار میره. نیروی دریایی بحرین دو فروند قایق موشک انداز از کلاس MGB-62 داره که به کلاس المنامه معروف هستند. طول این دو تا قایق موشک انداز 63 متر و وزنشون 632 تن. داره 4 موشک اگزوست از نوع MM-60 هستند. یک قبضه توپ 76 میلیمتری، یک قبضه توپ دلول ضد هوایی با کالیبر 40 میلیمتر و دارن که سلاح اصلی این هاست. در کنار اینها 4 فرزن قایق متوسط موشک انداز و امور حفاظت ساحلی هم دارن که به کلاس احمد الفاتح شناخته میشن. طول این کشتی های کوچک ولی بسیار پرسرعت 44 متر و 90 سانته، وزنش 259 تونه و هر کدوم 4 موشک اگزوست دارن و یک قبضه توپ 76 میلیمتری و یک قبضه توپ دلول 40 میلیمتری داره. سوای اینها دو فروند قایق توپدار مجهز به دو قبضه توپ 40 میلیمتری دلول و یک راکت انداز 57 میلیمتری هم دارن که به کلاس الرفاه معروف هستن. اینها در واقع از یک نوع قایق‌های تندرو مسلح با برد تاکتیکی که ساخت کشور سوئد هست به نام لورسن اقتباس شدن. طولشون 38.5 متر و وزنشون 205 تنه. دو فروند قایق توپدار دیگه به نام الجرین هم اینها دارن که 19 متر و 20 سان طولشونه و 33 تن وزن و هر کدوم یک قبضه توپ 20 میلیمتری دارن که اینها برای حفاظت از به اصطلاح حوزه استحفاظی بنادرشون به کار میره. بنابراین جمعا 11 فروند کشتی نیروی دریایی بحرین داره، 22 فروند قایق سریع گشتی ساحلی، 5 فروند لندینگ کرافت، 3 قایق تدارکاتی هم در تأمین پوشش امنیت نزدیک ساحلی و انجام امور لوجستیک دریایی در اختیار نیروی دریایی بحرین هستش. نیروی دریایی بحرین یک پایگاه عمده دریایی در بندر سلمان داره که بهتون عرض کردیم که در واقع محل استقرار کشتی‌های ناوگان پنجم دریایی آمریکاست. یک کارگاه عظیم یا در واقع کارخانه بزرگ کشتی سازی تحت عنوان کارگاه کشتی سازی عرب که یک حوضچه خشک در داخل ساحل داره با ظرفیت 500 هزار تن و این خیلی عظیمه، یعنی که میتونه تانکرهای نفت و رزمناوهای رو هم در اینجا تعمیر کرد. در اونجا وجود داره که مهمترین تأسیسات کشتی سازی است در جنوب خلیج فارس. سهام این شرکتی که این کارخانه کشتی سازی رو در بحرین ساخته متعلق به بحرین، کویت، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده، لیبی و عراق هستش. بله. برای همونطوری که ملاحظه کردین کشور بحرین در واقع چیزی بیش از یک ایستگاه نظامی برای کشور امریکا و کشور انگلستان نیست. من یادمه در همون دورانی که انگلستان اعلام کرد که از خلیج فارس میخواد خارج بشه، آقای اردشیر زاهدی که من گمان میکنم اون موقع سفیر ایران بود، یک مقام عالی رتبه دولت بود، من دبیرستان میرفتم و این جملهش من یادمه، ایشون در مورد برگزاری انتخابات در و به صورت حل مسائل ارضی کشورهای جنوب و به شیخنشین های جنوب خلیج فارس تا اون زمان، یعنی در واقع داشت تحریک میگرد انگلستان، که انگلستان بیانیه داده بود، ایشون یه جمله زیبایی گفته بود. ایشون آقای زاهدی زنده است و علی رغم همه مسائلی که در رابطه با ایشون وجود داره، یکی از چیزهای زیبایی که من از نوجوانی تو ذهنم است، آقای اردشیر زاهدی گفته بودن که ما اجازه نمیدیم انگلستان از خلیج از خلیج فارس خارج شه، ولی از پنجره وارد شه. اما در عمل دیدیم که اراده اولیا حضرت ملکه انگلستان محقق شد و بحرین رو از پیکر وطن ما جدا کردن و شیخ نشین های جنوب رو به زور تزریق دلارهای نفتی تبدیل کردن به کشورهایی که امروز برج‌های بلندی که در روبه ساحل ما می‌سازن مثل خار توی چشم مسئولین بی‌کفایت، نالایق و فاسد کشور ما فرو میره و آقایان ترجیح میدن وانمود کنن شن توی چشماشون رفته. این تأسف داره که کشور ما به اینجا رسیده. من از یکی از افسران عزیز و شریف و شجاع کشورمون شنیدم که در همون دوران وقتی که کشتی‌های جنگی ما برای گشت زنی به سواحل جنوبی ما می‌رفتن، جایی که همین بحرین فقط مسکونی بود، قطر هم یک چیزایی داشت، بعد ابوظبی بود و دبی، که دبی هم بخش مهمش همون دیره بودش. دو قسمت داره، بور و دیره، که اون به اصطلاح آبراه یا برکه اون رو جدا میکنه. این دوست ما میگفتش که ما از ابوظبی که دور میشدیم تا برسیم به بحرین، وقتی کشتی ما در ساحل دیده میشد، این اعراب اونجا خصوصا بچه ها میومدن و برای کشتی ما دست تکون میدادن و فرماندهان رزمافهای ایرانی عموما با آشپزها دستور داده بودن چندین دیگ بیشتر غذا بپزن و به جای پسماندهی غذای سربازان ایرانی، همون غذایی رو که به سربازان ما در واقع دریانوردان ما میدادن، چند تا دیگ رو توی قایق‌های شناور که به جیمینی معروفه قرار میدادن و میبردن به ساحل و میدیدن که مردم اونجا با کاسه منتظر هستن تا از این غذای اهدایی نیروی دریایی ایران استفاده بکنن. این نشان میده که وقتی که ملت ایران قدرت داشته باشه و ثروت داشته باشه، به جای وحشیگری و تبحش و خشونت، با رفتار کریمانه و با عزت برای سایرین، حتی اگر کسانی باشن که به طور بالقوه و به طور تاریخی دشمن ملت ما تلقی میشن، یعنی عرب و هر کشور مشابه اون، هم امنیت و هم آسودگی میخوان، چرا که ایرانی به ذاته و بر اساس فرهنگی که داره موجودی است که هم خودش رو عزیز میداند و هم عزت رو برای دیگران میپسندد و به کمک به ایجاد یک فضای تفاهم و آسودگی برای خودش، خانوادهش، هموطنانش و دیگران به طور دائم فکر میکنه و به اون اعتقاد داره.
بله، سپاسگزار جناب معتمدی. به آقای اردشیر زاهدی اون صحبتی که به نظر میمد خوب است اشاره فرمودید. ایشون فرزند نخست وزیر کودتای ننگین 28 مرداد و وقتی همون صحبتها رو در مورد انگلیس میکردن، زمانی بود که دکتر محمد مصدق رهبر نهضت ملی ایران اون گونه استعمار و اون غارتگر جهانی رو از ایران به بیرون انداخته بود که واقعا در حال دست و پا زدن بود. ادهی خب در اون زمان فرصت این رو یافته بودن که سخنانی بر علیهش بگن، دیگه اون در حال نزد بود و در حال رفتن و جان کندن. البته خب فرزندش و فراوردش آمریکا حکومت رو در دست داشت، اینا از این ارباب عوض کرده بودن به اون پناه برده بودن.
همینطوره.
بله، و اینا صحبت خوبشون در این حد. و بعد نکته دیگر هم این که امیدواریم روزی صحبت هامون رو با کمال شهامت و شجاعت بر علیه هر بیگانه بزنیم و فرق نمی کنه. استقلال مفهومش این نیست که رو در روی یکی از این قدرت ها بیستیم و به قدرت های دیگه باج بدیم. و می باید که به هیچ کس باج ندیم، با هیچ کس نجنگیم. مستقل بودن اصلا لازم نیست که فوش بدیم، حزب را بندازیم، مرگ بر این اون بگوییم و یا پرچم آتش بزنیم. در زمان نهضت ملی و اخراج انگلیس از ایران حتی از دماغ کسی خون هم نیامد. برشاد یعنی باز مفهوم استقلال رو هم برخی تظاهر به استقلال رو استقلال می نامند. این غلطه، مثل اون تظاهر به نوگرایی رو که در زمان رژیم قبلی بود که ما هیچ گونه پایه یک مدرنیته رو نداشت، ولی مدرنیزاسیون داشت. در صورت امید است که هر چه زودتر هموطنانمون در کنار هم با صلح و دوستی و برابری و بدور از ظلم و ستم داخلی و خارجی زندگی کنند.
من قبل از اینکه خداحافظی بکنم، ذیل تایید فرمایشتون قصدم این بود که به دو نکته تاکید بکنم. اینم این هستش که وقتی که یک شخصیت واقعی در تاریخ یک کشور پیدا میشه، بر همه تأثیر میگذاره، حتی بر کسانی که ماهیتاً و ذاتاً با اون مخالف و دشمن هستن.
بله کاملا.
یعنی اگر ما میبینیم نزدیک به 10-12 سال بعد از 15 سال بعد از کودتای ننگین 28 مرداد، در درون حاکمیت دولت کودتا و رژیم کودتا ما یک چنین رفتارها و چنین صحبتهایی رو میبینیم. حتی من یادمه که در یک دورهش به شاه سابق میگفتن عقاب اوپک.
بله.
من همون دوران با اینکه نوجوان بودم، یک دوستی ما داشتیم که از خب ما از خانواده صنعت نفت هستیم، پدر من کارگر شرکت نفت بود.
بله.
میگفت شاه داره چک نویسای مصدق و پاک نویس میکنه. یعنی شما ببینید یک شخصیت واقعی قابل انکار نیست و بر همه تأثیر میذاره. کمون که ما دیدیم که فکر میکنم 2 سال پیش بود که در رابطه با تکنولوژی هسته‌ای آقای آیت الله خامنه‌ای یک جمله‌ای داشتن تحت این عنوان که کسانی که امروز مخالفت میکنن با به اصطلاح درسیابی جمهوری اسلامی ایران به فناوری هسته‌ای، اینها یک زمانی هم از هم به اصطلاح کی بود، من نقل به قول میگم، اعتمادشون یادم نمیاد، که مثلا با ملی شدن نفت هم مخالف بودن. یعنی شما ببینید اونچنان این انقلاب که در واقع من اینجا از این فرصت استفاده بکنم و این دو جمله رو بگم،
بفهمید خواهش میکنم،
تأثیر گذاشته بر فرهنگ ما و بر تمدن ایران مدرن که هر مقدار که حرف درایی و لجن پراکنی هم بشود، اون واقعه بزرگ یک حادثه نبود که تمام بشه.
بله.
بلکه آغاز یک فصل از حیات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نه فقط ملت ما که ملت‌های دیگه بوده.
بله جهان.
جمله من بله همینطوره و یک خواهشی هم من همینجا دارم، مدت‌ها بود می‌خواستم بگم یادم میاد. بعضی از دوستان ما متأسفانه تصاویری که از مرحوم مصدق چاپ میکنن یا در دادگاه هست که با اون وضعیت بیمار هست، یا در دادگاه سرش روی میز قرار داده که ایز، یا در احمد آباد یه پتو به خودش پیچیده و روی زمین نشسته. این درسته که ناشی از ظلمی که بر او رفته، ولی من معتقدم زیباترین تصویر از مصدق که ما باید او رو تکثیر بکنیم، همون تصویری است که او ایستاده و مشتش رو به هوا بلند کرده و رو به سوی نماینده انگلستان در دیوان لاهه فریاد میزنه.
درود به شما.
چون قدرت واقعی ملت ما در مبارزه با سلطه اقتصادی و سیاسی بریتانیا و به تبع اون کشورهای امپریالیستی دیگه در این تصویر متجلی.
کاملا.
من یک موزیگری هم میبینم که بعضا حتی در ایران عکسی از مصدق هم که چاپ میکنن یا تصویر اوز که این پتونی به خودش پیچیده روی زمین نشسته، یا توی دادگاه به دلیل بیماریشون ما میبینیم که چه وضعیت نحیف و نزاری داره، که یک جور نشان دادن ضعف و تحقیر ایشون هم ممکنه باشه.
بله.
و هر حال طبیعی است که یک شیر هر چقدر هم که قوی باشه، اگر به تعداد کافی کفتار دورش رو بگیرن او رو زخمی میکنن و به زمینش میاندازن. اما این جمله رو هیچ وقت فراموش نکنیم که شیر چه زنده و چه مرده، شیره.
بله.
و انسانهای وطن پرست مستقل آزادی خواه به تعبیری که شما هم فرمودین، مرده و زنده، زخمی و سالمشون فرقی نمیکنه. من با همه شنوندگانمون خداحافظی میکنم و از یزدان بزرگ ایران آفرین عاجزانه استدعا میکنم به ما توفیق بده که پا بر جا و استوار از آرمانهای مقدس و بزرگ الهی و انسانی همه انسانها و خصوصا ملتمون برای استقلال، آزادی و داشتن یک کشوری که نمونه تمدن باشه، نه فقط برای این عصر که برای همه عصرها، به ما کمک بکنه که در این راه قدم برداریم و خسته نشیم و نلغزیم، منحرف نشویم و به قول شما از دامن یک قدرت جهانی بزرگ به دامن قدرت یا قدرت‌های دیگری ارتاب نشیم.
درود بر شما، مجددا خسته نباشید و سپاسگزار که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما خدافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی آرزو داریم.
خدافظ شما.
خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دانش معتمدی در تهران در دنباله بحث لشکرکشی‌های نیروهای بیگانه به رهبری آمریکا به مرزهای کشورمان، تراز نظامی و امنیتی جزیره بحرین، رژیم حاکم بر بحرین از چه کسانی تشکیل شده، رشد تولید ناخالص ملی، تعداد نیروهای آمریکایی در بحرین، جمع کل نیروهای نظامی بحرین و اینکه یک شخصیت واقعی در تاریخ یک کشور بر همگان تأثیر می‌گذارد، حتی بر دشمنانش مثل دکتر مصدق، و تأثیر حرکت او در امروز ایران. توجه می‌فرمایید، صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.